أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این فرمایش آقای خویی بود که فرمودند میوه های خوشبو رو که انسان میخوره، ولو احتیاط اینه که هنگام خوردن اینها امساک بکنه بر انفش، یعنی کاری بکند که بوی اینها را استشمام نکند، ولی این احتیاطه. از نظر بحث استدلالی ما نظرمون اینه که لازم نیست امساک علل انف. چرا؟ ایشون میفرماید چون در موثقه عمار فرمود که در اتروج فرمود که انهو تعامون لیس بتیبن، هل آکل الاتراج؟ قال نعم. بعد امام فرمود انه طعام لیس بطیب، هیچ نفرمود و امسک علا انفک. این یک اطلاق مقامی پیدا می کند که امساک بر انف واجب نیست، و الا چون مورد غفلت نوعی است مناسب بود امام بیان بکند. و این موثقه عمار که انهو فرموده که ولا یجب ان تمسک علا انفک حین اکل الفواکه طیبت ریح. خب اون صحیحه محمد ابن مسلم و حلبی که میگه که المحرم و یمسک و علا انفهی من الراحت طیبه، و تخصیص و تقیید بخوره الا فی اکل الفواکه طیبت الریح. ما یک تشبیهی بکنیم به یک موردی که خود آقای خویی البته ملتزم نیست، راجع به کسی که فراموش کرد طواف حج یا عمره رو، بعد آمد شهر خودش با همسرش نزدیکی کرد و بعد ملتفت شد که طواف را فراموش کرده بود. امام فرمود که یوکل رجلا یطوف عنه، خب نفرمود که و یمتنع عن الجماع الا ان یأتی النائب به طواف. بله عمومات میگه تا طواف به جا نیاوردی حرام است برت زن، حرف درستی است، ولی این روایت صحیحه در مورد نسیان طواف عمره یا حج که فرمود که یوکر رجلا یطوف عن، اطلاق مقامی پیدا کرد، چون امام نفرمود که ولیمتنع عن جماع زوجته الا ان یأتی نائبه بالطواف. ولذا آقای زنجانی هم در مناسکشون دارن که نه، ما اینجا ملتزم میشیم که نزدیکی با همسر بر این آقا حرام نیست به خاطر اطلاق مقامی این روایت صحیحه، که فرمایش درستی هم هست، ولی آقای خویی اونجا ملتزم نشده، اونجا فرموده که نه فراموش کرده این آقا طواف رو، اومده اینجا یادش اومده که طواف رو به جا نیاورده. گاهی هم ببینید به کسی نیابت داده، زنی به شوهرش نیابت داده، گفته که من مثلا حائزم تو برو به جام طواف به جا بیار، حالا اومدن برگشتن اینجا، مرده میگه که خانم من یادم رفت، گفتی برام ثواب به جا بیار، یادم رفت. آقای خویی میفرماید که باید این زن و مرد از هم فاصله بگیرن. اگه خودش میتونه این زن بره طواف به جا بیار، خودش بره، نمیتونه نائب بگیرن تا طواف به جا آورده نشه، ارتباط بین این زن و مرد حرام است. خب لابدشون اونجا اطلاق مقامی رو نفهمیده، با اینکه انصافا خیلی ظهور مقامی اون روایت قویه که امام فرمود در مورد کسی که زن دارد، رجع الى بلدهی و واقع اهلهو نسی طواف الفریضه فرجع الى بلادهی و واقع اهلهو. امام فرمود یومد کلو رجلن یتوف عن. خیلی ظهور مقامی قوی داره که اگر حرام بود برش نزدیکی با زن، خب امام بیان می فرمود، هیچ چیز بیان نفرمود. نه بابا، غفلت نوعی هست دیگه، حتی در این فرض. سألته عن رجل صحیح علی بن جعفر، سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع. تا اینجا میرسه حضرت میفرماد که و وکل من یطوف عن ما ترکه من طوافه. البته در نسیان طواف النساء در صحیح معاویه بن عمار امام فرموده رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الى اهله قال لا تحل له النساء حتی یزور البیت. اونجا فرمود که نزدیکی نکند با همسرش تا طواف النساء را به جا بیاورد. اما در نسیان طواف فریضه حضرت نفرمود. حالا آقای خوبی اونجا اطلاق مقامی نگرفته، ولی تو این که ما به نظرمون اطلاق مقامی داره نسیان طواف فریضه، همونطور آقای زنجانی هم تو مناسکشون دارن، ولی در موثقه عمار ما برعکس آقای خویی. آقای خویی تو موثقه عمار اطلاق مقامی گرفت، تو صحیح علی ابن جعفر در نسیان طواف فریضه اطلاق مقامی نگرفت. ما برعکس به نظرمون میرسه، تو صحیح علی ابن جعفر در نسیان طواف فریضه اطلاق مقامی رو قوی میدونیم، اما در موثقه عمار به نظر ما ظهور مقامی قوی نیست، ضعیفه، ظهور سکوتی ضعیفه. چرا؟ برای اینکه یه سری افراد اصلا احساس نمی کنن بوی خوش ترنج را، اصلا احساس نمی کنن. اونهایی که احساس نمی کنن که دیگه اونها لازم نیست که امساک علی الانف بکنن. ترنج بویش خیلی قوی نیست، برخلاف غریزه جنسی در اون مرد که نفی طواف الفریضه، اون مثل آتشی شعله ور میشه. خب این مرد رها نمی کنه همسرش رو، باید بهش بگی که آقا حرام است بر تو جماع تا نائبت طواف نکرده است. در این بحث قطر و ترنج بوی قوی نداره، اگر بگن یمسکو علی انفه خب خوبه، ولی حالا اگر نگن بر فرض یک ظهور مقامیه که ظهور سکوتیس پیدا کنه، اما در حدی نیست که مقاومت کنه، در مقابل صحیحه حلبی و صحیحه محمد ابن مسلم، عن الحلبی و محمد ابن مسلم معن، المحرم یمسک علی انفه من الرائحة الطیبة، یا صحیحه معاویه ابن عمار و امسک علی انفک من الرائحة الطیبة، یا همین مرسله ابن ابی عمیر، سألت عن التفاح و الاترج و النبت و ما طابریه فقال یمسک علی انفه و یأکله. این چیزیست که به نظر ما میاد، ولذا بعید نمیدونیم که بابا رای طیبه داره، خیلی زا بوی خوش داره، ولی بوی خوش بوی باید بیاره جلو بو کنه. کسی که میخوره گاهی اصلا حواسش به بوی خوش نیست، استشمام نمیکنه بوی خوش را. ظهور سکوتی قوی نیست در عدم وجوب امساک علی الانف در این موثقه عمار، که در مقابل دو تا روایت صحیحه و یک روایت مرسله که همه اینا میگفتن یمسک علی انفه من الرائحة الطیبة، بخواد مقاومت بکنه و اینها رو تقیید بزنه. این چیزی که به نظر ما میاد. خب از این بحث بگذاریم. مسئله 239، لا یجب علی المحرم ان یمسک علی انفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا والمروه اذا کان هناک من یبیع العطور ولکن الاحوط لزوما ان یمسک علی انفه من الرائحة الطیبة فی غیر هذا الحال. آی خویی، خب نظرشون این بود که امساک علی الانف نسبت به بوی خوش در غیر اون اربعه المسک و الانبر و الزعفران و عرض شود خدمه و الورس، پنجمی هم زمیمه شد و الود. ایشون نظرشون بود که امساک علی الانف من الرائحة الطیبة در غیر این چند مورد واجب نیست، ولی در مقام فتوا احتیاط واجب کرد. ما عرض کردیم این بالاتر از احتیاط واجب است، این فتوا باید باشد، ولی به هر حال استثناءهایی داره. یک استثناء در سوق العطارینه. سوق العطارین کجاست؟ یه وقت مناسک نوشتی انشاءالله در آینده به وقتش انشاءالله، اون موقع ننویسی ولا بأس بشم رائحة طیبة عند المرور علی سوق العطارین. سوق العطارین کجا بود؟ بین صفا و مروه زمان ائمه تا این اواخر هم میگن بوده، مغازه هایی بود اطریات رو می فروختن، اسمش بود سوق العطارین. از صفا که می اومدن مروه بین راه می رسیدن به سوق العطارین، خونه هم بود در همون بالای کوه صفا، خونه مسکونی هم بود، بازارچه هم بود بین صفا و مروه. امام در روایت فرموده که لا بأس، در صحیح هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام، لا بأس بالریح الطیبه فی ما بین الصفا والمروه من سوق العطارین یا من ریح العطارین ولا یمسک علی انفه، لازم نیست بینیش رو بگیره. خب روایت صحیح داریم، ولی دیگه الان موضوع نداره. مورد دوم، بله الله اعلم، من خب شاید زمان پیغمبرم بوده، پیغمبر نهی نکرده، فهم نمی کنه. دیگه روایت اینجوره دیگه، لا بأس بالریح الطیبة فی ما بین الصفا والمروه من ریح العطارین. نه، اما میاد تو مغازه های بیرون مسجد الحرام، اونجا عطریات میفروشن، بوی خوش عطر فضا رو پر کرده. نه خیر، اونجا نباید استشمام بکنه، احتمال خصوصیت میدیم دیگه. در هنگام انجام سعی واجب امام اینجور فرمود، در هنگام سعی واجب، و الا اگر مرور میکنه این محرمه میخواد از صفا و مروه بگذره بیاد مسجد الحرام طواف بکنه، نه اونجا باید امساک علی الحنت بکنه. حال سعیهی، آقا بله بله، لا بأس بالریح الطیبه فی ما بین الصفا والمروه من ریح العطارین ولا یمسک علی انفه. ظاهرا حق با شماست. متن مناسک اینه که لا یجب علی المحرم ان یمسک علی انفه من الرائحة الطیبه حال سعیه بین الصفا والمروه، ولی صحیح هشام عمه، ولو در حال سعی نباشد، داره مرور میکنه. خود شما وقتی میرید برای اعمال به مسجد الحرام، گاهی از مسیر صفا و مروه میگذرید، از در مروه وارد میشید، همراه با سعی کنندگان میرید جلو، بعد از درهای ورودی مسجد الحرام میرید داخل مسجد الحرام. خب اگر سوق العطارینی بود، ظاهر اطلاق صحیح شام اینه که لازم نیست در حال سعی واجب باشد، ولو عبارت مناسک مختص است به حال سعی، مهم نیست. حالا بحثی که این ثمره نداره دنبال نکنید، الان موضوع نداره، اما اینی که موضوع داره خلوق کعبه است. بله بله، خب احتمال خصوصیت میدیم، چه میدونیم؟ خب ما چه میدونیم شارع این مقدار رو ترخیص داده؟ نه. دومین مورد برای استثناء خلوق کعبه است. ما روایت داریم صحیح عبدالله ابن سنان، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خلوق الکعبه یصیب ثوب المحرم، قال لا بأس ولا یغسله فإنه طهور. خلوق کعبه مطلق عطر نبوده. در نهایه ابن عسیر داریم، در مصباح المنیر هم داریم که خلوق کعبه طیب معروفی بوده که از ترکیب بین زعفران و چیزهای دیگر و طیبهای دیگر می ساختن، اسمش بوده خلوق کعبه. و لذا آی خویی می فرماید که ولا بأس بشم خلوق الکعبه و هو نوع خاص من العطر. پس الان این عطری که از دیوار کعبه به مشام می رسد، این معلوم نیست خلوق کعبه باشه. حالا یا شبهه مصداقیه است برای خلوق کعبه یا شبهه مفهومی است. اگر شبهه مصداقی است، اصل طبق نظرهای خویی این است که این یک زمانی که نبود خلوق هم نبود، استصحاب عدم ازلی، کل تیبن حرام. البته حالا با حفظ مبانی گذشته آقای خویی میگه فقط این پنج قسم حرام بودن. حالا اگر احراز کنیم که این عطر کعبه جزء یکی از این پنج قسم هست ولی نمیدونیم خلوق هست یا خلوق نیست، خب استثام میگه هازا لیس به خلوق فیحرم شمهو. بنابر نظر ما هم که هر تیبی حرام است شمش الا الخلوق، استثام میگه هازا لیس به خلوق. نوبت به براءت دیگه نمیرسه از حرمت شم این مشکوک. بابا خلوق متخذ از زعفرانه بابا، زعفرانه دیگه، بالاخره تویش زعفرانه دیگه. ما به نظرمون میرسه استصحاب عدم نعتی هم میشه جاری کرد. چطور؟ مثال بزنم، ما رفتیم خونه نمیدونیم حاج خانم مثلا آش درست کرده، شبهه مصداقی آشه، بگیم این موادی که تو این غذا هست یک زمانی آش نبود، یه عدم ازلیه؟ نه، برای اینکه یک زمانی این مواد بود ولی آش نبود. آش اسم مجموعه. استثام میگه هنوز هم این مواد آش نیست، این عدم ازلی نیست که، این عدم نعتیه. نه، خلوق هم یک مرکبی است که این مرکب قبل از ترکبش اجزایی داشت. میگیم این اجزا یک زمانی بود و خلوق نبود، استصحاب عدم نعتی. میگه هنوز هم خلوق نیست. پس این که آقای زنجانی براءت جاری کردن از حرمت شم این مشکوک الخلوقیه، نه، استصحاب میکنیم عدم و کونی خلوقن در شبه مصداقیه ملحق میشه به عمومات حرمت تیر. حالا عرض میکنم اگر شبه مفهومیه باشه، اگر اون زمانی که مرکب نبود با هم، این مواد آش یک زمانی بود و آش نبود، استثناء میگه هنوز هم آش نیست، اشکال داره؟ این هم همینجوره دیگه، این هم خلوق مثل آش میمونه، یه مرکبیست، یه معجونیست. در شبهه مفهومیه خلوق که ما میدونیم الان این اطری که زدن به کعبه چیست، میدونیم، اما نمیدونیم مفهوم خلوق مفهوم موسعی است که شامل این هم بشود یا مفهوم مضیقی است. خب اینجا بله جای بحث شبهه مفهومی مخصص منفصل پیش میاد. آقای زنجانی نظرشون اینه، میگن در شبهه مفهومیه مخصص منفصل عرف رجوع به عام نمیکنه. مولا اگر بگه اکرم کل عالم، بگه لا تکرم العالم الفاسق، ما نمیدونیم فاسق یعنی چه، یعنی گناهکار یا مرتکب کبیره. عرف فرق نمیگذاره چه متصله به اکرم کل عالمن. مولا بگه ولا تکرم العالم الفاسق، چه مجلس تموم بشه بعد تلفن بزنه الو بنده من لا تکرم العالم الفاسق، بشه مخصص منفسق. اون فرق نمیگذاره، میگه ما مراد مولا رو دیگه کشف نکردیم. نظرشون اینه ما هم یک وقتی زیاد این شبهه تو ذهنمون بود قبل از این که متوجه بشیم ایشون مبناشون اینه، خیلی این شبهه ما رو به فکر واداشته بود که واقعا عرف بین مخصص متصل و منفصل چه فرقی میذاره در شبهه مفهومی. ولذا در اصول چند قسم کردیم شبهات مفهومی مخصص منفصل رو. به نظر ما اونی که واقعا شبهه مفهومی مخصص منفصله، مثل همین مثال لا تکرم العالم الفاسق، واقعا عرف میگه ما این مقدار تخصیص رو از عام میدونیم، بیش از این نمیدونیم. الفاظی که مثلا یه لفظه بگه لا تکرم العالم، مثلا فرض بفرمایید که عالم، مثلا عالمی که مثلا فرض کنید که زندیق است، ما نمیدونیم زندیق یعنی کافر یعنی مشرک، نمیدونیم. عالم زندیق ما نمیدونیم معناش چیه، عرف اون زمان معناش رو شاید میفهمیده. عالم زندیق، لفظ زندیق تو عرف عجم نمیگن، اما تو عرف عربی زندیق زیاد میگفتن، زنادقه. ما نمیدونیم زنادقه یعنی کفره یا ملاحده، نمیدونم. اکرم کل عالم گفته، لا تکرم العالم از زندیق گفته، بعد یه عالمیه ملحد نیست ولی کافره. اگه اکرامش نکنیم مولا احتجاج نمی کنه به ما، نمیگه من بهت نگفتم اکرم کل عالم، چرا این عالم رو احترام نکردی؟ میگم آخه احتمال دادم این عالم زندیق باشه. میگه به صرف احتمال نباید اکرامش میکردی؟ خب قدر مسلم اینه که زندیق یعنی ملحد رو میگیره. خب عالم ملحد فهمیدی نباید اکرام بشه، اما بیش از این رو که نفهمیدی، تفسیر خورده به اون عام. چرا بیش از مقدار علمت به عام تفسیر زدی؟ این حالا بحث مفصلش در اصوله. خب اگر مبنای آقای زنجانی رو بگیم فهمه میکنه عام در شبهه مفهومی است. مثال شبهه مفهومی رو همین لا تکرم العالم از زندیق بزنیم که نمیدونیم موضوع له زندیق ملحد است یا مطلق کافر. بنابر نظر آقای زنجانی خب با عام دیگه نمیتونیم رجوع کنیم، با عام نمیتونیم رجوع کنیم. البته تکمیل نظر ایشون اینه، اگر این مخصص عنوان ثانوی بود اون مشکل نداره ها، به عام رجوع میکنیم، چه در شبهه مفهومی هست چه در شبهه مصداقی هست. مثل لاحرج، لاحرج عنوان ثانویه. عرف در اینجا میگه خطاب اولی مقتضی، این عنوان ثانوی مانع است. تا احراز نکنی انطباق عنوان ثانوی رو باید طبق عنوان اولی عمل بکنی، این بحث دیگری است. ما فرضمون در عناوین اولی است، مثلا خلوق کعبه عنوان اولی، عنوان ثانوی نیست که، شبه مفهومیش دیگه به عام نمیشه رجوع کرد. خب رجوع میکنه ایشون به براءت، حرفی نیست. اما ما میگیم نه، به عام رجوع میکنیم در شبهه مفهومیه خلوق، ولی به یک شرط، به شرط این که شبهه مفهومیه خلوق اقل و اکثر باشد، نه متباینه. اقل و اکثر قدر متعقنی دارد، او قطعا حلال شده است، مازاد بر قدر متعقن مشکوک است تخصیصش، رجوع میکنیم به عام. اما اگر خلوق متباینه این شد، نمیدونیم این خلوق عرفن یا این متباینه این هست، خب اینجا تعارض میشه، تعارض میشه دیگه، متباینه این هست دیگه. متباین بخش تعارض میشه. تعارض که شد، من نسبت به اونی که محل ابتلاءمه دست من نیست که، من که از هر دو فرد طرف علم اجمالی که نمیتونم استفاده کنم، دست حکام سعودیه که بیت الله الحرام رو، کعبه رو چجور با کدومی که از این دوتا معطل کنن، حالا با یکی از اینها معطل میکنن. و اصل براعت بعد از اینکه علم اجمالی موجب سقوط عموم یحرم التیب شد، اصل براعت میگه مست این تیبی که به کعبه زدن حلاله، چون هر دو طرف که محل ابتلا نیست، یک طرف محل ابتلا دیگه. این خلاصه بحث علل قاعده ما. اما نیازی به این، بله نه، اگر دوران هم بین المتباین این باشه در شبه مفهومیه، چون هر دو طرف محل ابتلا نیست، اصل براعت جاری میکنم نسبت به اونی که محل ابتلاه. بله اگر هر دو طرف محل ابتلا بود، و علم اجمالی دارم، یکیش حلاله و دیگری حرامه دیگه، چون یکی از اینا خارج شده، هر دوتا که خارج نشده. بله اگر هر دو طرف محل ابتلا باشه میشه علم اجمالی در تدریجیات منجز میشه، باید طبق علم اجمالی احتیاط کنیم. اما اونی که یسهل الخط اینه که ما از این روایات تعلیل فهمیدیم، فانه طهور، ما طبق این تعلیل میگیم هر عطری به کعبه بزنن ولو عطر فرانسوی تا بخوره به دیوار خانه خدا میشه طهور. چه خصوصیتی داره؟ دقت روایت رو ببینید، لا عن خلوق الكعبه يصيب صوب المحرم قال لا بأس ولا يغسله فانه طهور. تعلیل دیگه، طهور یعنی طاهر. میدونم هر اسم طاهری رو میشه استشمام کرد. فانه طهور دو احتمال درش هست، احتمال سوم نداره. یک اینکه طهور للکعبه و طهر بیتی للطائفین، فانه طهور. بابا این خلوق متحر کعبت، از این اجتناب میکنی؟ بله اگر عطر روز فرانسوی هم به مالن اینم طهور کعبت، از این اجتناب میکنی؟ فانه طهور. نه فانه طهور سنتیون که نگفته، نگفت طهور سنتی، گفت طهور ولو طهور جدید و الاحداث. ها یا برانه طهور للکعبه، یا این که احتمال دوم، بعد از این که به دیوار کعبه خورد طهور شماست. وقتی یه چیز عطری به کعبه رسید، شما به این عطر که دست بزنید و بوی خوش بگیرید شما پاک میشید، پاک معنوی، پاک معنوی. خب به این معنا هم باشه، باز تعلیله. عرفاً خصوصیتی در این تعلیل نمیبینن که حتما باید مصنوع من از زعفران باشد، ولذا ما میگیم طبق این تعلیل. های زنجانی هم در مناسکشون دارن که هر عطری به کعبه بزنن ظاهر این است که میشود استشمام کرد و امساک علی الانف واجب نیست. بله بله، اگه بگه فان جبرئیل نزل بالخلوق من الجنه، بله دیگه. خب بله خب اون حاکم بود. آخه اینجوری نیست که فعلا او تهورون دیگه
ظهور
این
تا
رو اون جمله
رو هم داره، پس احتمال
خوب نه فعلا او تهورون دیگه. آقا میگه تهوره دیگه، نگفت که این تهورون خاص. آقا اگه بگه لا تشرب خم فعلا او مسکر، عجب اونجا بیچاره میکنید مردم رو، میگید اجتنب عن کل مسکر. اینم گفت لا بأس بانتشم مخلوق الکعبه فعلا او تهورون. چرا؟ چه خصوصیت داره که خلوق طهوره؟ با گلاب، الان با گلاب قمصر کاشان شستشو میدن خانه کعبه رو، داخل خانه رو البته، بیرون خانه کعبه رو یک عطرهایی میزنن، بوی خوشی داره، ثابته. خب این فإنه طهورن دیگه. حالا اگر عطر گل محمدی رو ببرن اونجاها کعبه رو با او عطر بزنن سر نمی کنه فإنه طهور؟ یا در موثقه سماعه داره که لا بأس بهی و هو طهور فلا تتقهی ان یصیبک. اتفاقا راجع به خلوق قبر نبی صلی الله علیه و آله روایت داریم. در معتبره حماد میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خلوق الکعبه و خلوق القبر یکون فی ثوب الاحرام، قال لا بأس بهما هما طهوران. نه دیگه، اون چه کعبه دیگه خصوصیتش از بین میره، باید یک ارتباطی با کعبه برقرار کنه. ارتباط این عطر با کعبه ایزیت تقییدی است، اما اینکه این عطر حتما باید مصنوع از زعفران باشه. حالا کسی دیگه عطر رو از زعفران نمیگیره که. آره والله کاملا احتمال، عجب احتمال میدیم زعفرانو بزنه به لباس احرام کفاره بده برو بشور، میگم خلوقو بزنه به لباس، خلوق کعبه رو اضافه که میاد به اون شرطه میگه که میگه آقا بی زحمت یه مقدار از این اضافیش نریز دور بده به من، من بزنم به لباسام. حرامه دیگه، محرم حرامه اونا رو بزنه بلو.
ما میگیم خلوقه که به قضیه کعبه
خورده باشه. احسن، چه خصوصیت داره خلوق برای طهور بودن؟ خب نه دیگه، باید خلوق کعبه و خلوق القبر صدق کنه. من متوجهم اون موقع یه نوع خاصی بوده، اما وقتی تعلیل میکنن هما طهوران، بحث در هما طهورانه. هما طهوران خصوصیت میفهمه عرف برای زعفران یا نه هر تیبی که با او کعبه را بشویند و خوشبو کنن این هادا طهوران، اما طهوران للکعبه او انه بعد دلک علی الکعبه طهور للطائفین. به هر حال این تعلیل یفید العموم. از این بحث بگذاریم. مسئله 239، مسئله عظمها 240، تأمل بفرمایید آیا استعمال طیب کفاره دارد یا ندارد. انشاءالله فردا.